بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثانی دعوى الاجماع علی ان الحکم فی ما لم یرد دلیل علی تحریمه من حیث هو عدم وجوب الاحتیاط و جواز الارتکاب. رسیده ایم به بحث دلیل اجماع در شبهات تحریمیه. مجتهدین معتقد به براءتن در مالان السفی، جایی که برای مورد مشتبه دلیلی نیافتیم ما حکم به براءت می کنیم. البته این براءت حلیت ظاهری است، حکم واقعی رو کار نداریم، چون اصول عملیه اصلا لسانش اینه، اصول عملیه به واقع کاری نداره، وظیفه عملی رو تعیین میکنه، لاکن حلیت اینجا وظیفه. تا مادامی که در اون مورد مشتبه، در همون مورد نسی نیافتیم، حکم به براءت می کنیم. در مقابل اخباری ها معتقدن ما در این موارد حکم به وجوب احتیاط می کنیم، نه چون حکم یافته ایم در اون مورد خاص نسی یافته ایم به خاطر اون حکم به احتیاط می کنیم. نه، ما در مرحله بعدی برای کل شبهات تحریمیه از اون جهت که مجهول الحکمن وجوب احتیاط یافته ایم. یعنی ما دو رتبه داریم، یه رتبه حکم فلان موضوع من حیث هو، اینو اخباری ها هم معتقدن ما نداریم، به همین خاطر اسمشو میگیم لانستفیه دیگه. اگر دلیلی بر حرمت داشتیم دیگه مشتبه الحکم نمیگفتیم اسمشو. پس من حیث هو در اون مورد به خصوصه دلیل بر حرمت نداریم، اما من حیث و مجهول الحکم شما میگید براءت، ما میگیم نه، من حیث و مجهول الحکم وجوب احتیاط. این بیان نشون میده هر دوی ما معتقدیم من حیث و هو حکمش مجهوله، مشتبهه دیگه، و یک اجماع تعلیقی هم از هر دوی ما هست. یعنی اگر فرض کنید اخباری اون ادله احتیاط رو نداشت، یعنی به ادله نمی رسید که من حیث و مجهول الحکم بیانشون استدلالشون اون بود که اونجا حرمته، وجوب احتیاطه، اگر به اونها دست نمیافت هر دوی ما معتقدیم که براءتی میشدیم. اینو میگن اجماع تعلیقی که در جلسه گذشته گفتیم. اما از کدوم شاخه ما عوض میشیم، جدا میشیم؟ از این شاخه که اونا میگن همین کافیه، وجوب الاحتیاط جعل شده در جایی که حکم این موضوع رو نمیدانیم، حکم این فعل رو نمیدانیم، این مشتبه الحکم، اونم به شبهت تحریمیه، اونم به لانصفی، در همین موارد وجوب احتیاط اومده. ما بگیم نیومده وجوب احتیاط، فقها ها معتقدن وجوب احتیاط نیومده. و ما اگر بررسی کنیم میبینیم که از ابتدای غیبت صغرا تا حالا فقهای ما همینطوری هن. یعنی فتوا به حلیت میکنن، فتوا به براعت میکنن، به وجوب احتیاط قائل نشدن، یعنی ادله وجوب احتیاط رو در این مورد اجرا نمی کنند. الان شیخ اینا رو میاره. تقریر دوم اجماع، اجماع تعلیقی نیست، چه حتی اخباری ها هم شاملشه. اجماع تعلیقی یک کبرایی است که ممکنه صغرا نداشته باشه. هر جا بیانی نیست، چه بیان عام چه بیان خاص، اونجا ما براعتی هستیم. اخباری هم میگه سلمنا، ولیکن در شبهات تحریمیه میگه ما بیان عام داریم. کبرای شما درسته، ولی این کبرا در شبهات تحریمیه صغرا نداره. به همین خاطر اسمشو گفتیم اجماع تعلیقی. اما الان این اجماعی که تبیین میکنیم به اخباری ها ربطی نداره، به مجتهدین ربطی داره و محدثین اولیه که منابع اولیه ما رو نوشتن، مثل شیخ کلینی، شیخ صدوق، به اونها ربطی داره. اینها در این شبهات تحریمیه ما میبینیم فتوا به براعت دادن، اونم اجماع تنجیزی، تعلیقی هم نیست، بالفعل فتوا به براعت دادن، شرطیه نیست اجر اینطوری باشه. نه، همینجا در شبهات تحریمیه مادامی که به خصوص ما نصی در همون مورد شبهه نداشته باشیم، براعت. یعنی اون دلیل عام وجوب الاحتیاط فی الشبهات، اونو میگن نه، مربوط به این موارد نیست، مربوط به شک فی التکلیف نیست، بعدا خواهیم خوند، اونا مربوط به شک فی المکلف به، در اون نوع مشتبهات باید احتیاطی باشیم. اینجاها نه، مورد اون روایاتی که وجوب احتیاط رو واجب میکنه، مورد اونجا این بحث ما نیست. الان مرحوم شیخ یکی یکی عبارتهای فقها رو ذکر میکنه. درس سختی نیست، ما هم عبارت خوانی خواهیم کرد. الثانی دعو الاجماع، ادعای این اجماع، چه ادعا کنیم؟ اجماع هست الا بر این که ان الحکم فی ما لم یرد دلیل لا تحریم، حکم در جایی که دلیلی بر تحریم اون جا نداریم. تحریمی زمینش برمیگرده به اون ما، در اون فعل، در اون شیعی که مشتبه دلیل بر تحریم او نداریم. من حیث و هوه، نه من حیث و مجهول الحکم، دلیل به خصوصه نداریم در اونجا. ان الحکم هو عدم وجوب الاحتیاط، حکم اینه، احتیاط واجب نیست و جواز ارتکاب، براعت. خب این اجماع رو از کجا به دست بیاوریم؟ مرحوم شیخ سه تا راه برای ما بیان میکنه. یکی میگه از اقوال این فقها، اون بیاناتشون، فتاواشون، پس یکی از اقوال و بیاناتشون. و تحصیل الاجماع به هذا النحو من وجوه، این که ما این اجماع رو تحصیل کنیم، بشه اجماع محصل و به دست بیاوریم این اجماع رو، از چند وجه میشه. یک، ملاحظت و فتاوى العلماء فی موارد الفقه، یکی یکی ما فتواهای فقها رو در موارد فقه بررسی کنیم که بشه اجماع محصل. میبینیم اینا در همین موارد متعدد فقه، در همین شبهات تحریمیه قائل به براعت هم. فإنک لا تکاد و تجد، شما نمیابی، من زمان المحدثین الى زمان ارباب تصنیف، از زمان محدثین یعنی مثل کلینی، مثل شیخ صدوق، تا زمانی که شخصیت های علمی پیدا شد در فقه تصنیف کردند، مثل شیخ طوسی، شیخ مفید، نمیابی. چه کسی رو نمیابی؟ لا تجد من یعتمد، کسی را چه اعتماد کند بر حرمت شیء من الافعال به مجرد احتیاط. یعنی بیاد بگی که من تون شک میکنم این شیء حرام است یا نه، پس اعتماد کنم به احتیاط، اینجا بر خودم واجب کنم احتیاط رو، نمیابی. نه میگه بله، بعضی وقتا اومدن گفتن احتیاط هم اینجا اینو اقتضا میکند، اما شما باید دقیق باشید اون کجاها این حرف رو زدن. جایی که دلیل داشتن بر حرمت گفتن احتیاط هم اینو اقتضا میکنه، اونجا احتیاط رو از باب دلیل نیاوردن، از باب معید آوردن، اون اصلا از محل بحث ما خارجه. نه رب ما یذکرونه، چه بسا احتیاط رو ذکر کردن در کتاب هاشون، فی تیل استدلال فی زمیل، در مسیر استدلال در تمامی موارد ممکن احتیاط رو هم بیاورن، اما به عنوان معیدات نه به عنوان دلیل. حتی فی شبهت الوجوبیه، دلیل ما این که به عنوان معید میآورن شبهه وجوبیه است. خود اخباری ها در شبهات وجوبیه که قائل به احتیاط نیستن، اخباری ها در شبهات تحریمیه قائل به احتیاطن، اما اونجاها هم میبینیم که فقها مجتهدین اومدن گفتن احتیاط. خب معلوم این احتیاط به عنوان معیده، یعنی دلیلی بر وجوب داشتن، اون دلیل اول ذکر کردن، یک و دو گفتن احتیاط هم این اقتضا میکنه. حتی در شبهه وجوبیه چه اعترف القائلون بالاحتیاط هنا به عدم وجوبه فیها، اونا حتی در شبهات وجوبیه چونا چه قائلن به احتیاط هنا، یعنی در شبهه تحریمیه، اونها اعترف به عدم وجوبه فیها. این به عدم وجوبه متعلق است به اعترفه، قائلین به احتیاط در اینجا اعتراف دارن که در شبهات وجوبیه چه احتیاط نیست. در این حال میبینیم در طی استدلال به این در شبهات وجوبیه هم استدلال به احتیاط میکنن، پس معلومه این احتیاط از باب معیده، دلیل دارن اینو معید میارن. ولا بأس بالاشاره الى من وجدنا في كلماته، اشکالی ندارد ما اشاره کنیم به اون که ما یافته ایم از کلمات این فقها ها و محدثین، ما هو ظاهرون فی هذا القول، اون مطالبی که ظاهر در این قول است، یعنی در این که در این گونه موارد در شبهات تحریمیه باید براعتی باشیم، حتی اگر احتیاط هم آوردن هر کجا از باب معید آوردن. دقت کنید معید یعنی چه؟ یعنی دلیل بر حرمت داشتن، علاوه نکته هم گفتن که احتیاط هم اینو اقتضا میکنه. این معناش نیست احتیاط رو به عنوان دلیل مستقل هم قبول داره. فمن هو سگت الاسلام کلین حیث صرح فی دیباجت الکافی، در مقدمه کافی صراحتا این نکات رو فرموده، بان الحکم فی مختلف فیه الاخبار التخییر. ببینید اگر دو حدیث متعارض داریم در یک مسئله ای، مثلا گفته فلان چیز نجسه، یه گروه حدیث هم گفته چه نه پاچه، خب اینجا چیکار کنیم؟ مرحوم کلینی گفته در فی مختلف فی الاخ تخییر مخیری، تخییر همان براعته، هر کدوم دوست داشتید بردار. ایشون پس در تعارض اخبار قائل به تخییر، ولم یلزم الاحتیاط، احتیاط رو لازم نمیدونه. در نسخه بدلش لم یلتزم الاحتیاط، ملتزم به احتیاط نمیشه. با اینکه در تعارض حدیثین ما روایاتی داریم که احتیاط بکنیم خوبه، بعدن در آخرین بخش رسائل هست جون بحث تعادل و تراجی، اونجا هست این حدیث، خذ بما فیه الحائطت و لدینک و اترک ما خالف الاحتیاط. در اون روایات داریم که میفرماید اونی که دین تو رو حفظ میکنه احتیاط دین توست و موافق احتیاط است اونو بردار، اونی که مخالف احتیاط است اونو ترک کن. خب با اینکه این گونه روایات هم بود، مرحوم کلینی میگه نه احتیاط واجب نیست. ما اما ورد من الاخبار به وجوب الاحتیاط فی ما تعارض فیه النصاب، با اینکه در اون جاهایی که دو نسل متعارض بودن ما روایاتی داریم احتیاط رو اون جاها میگه احتیاط بکن، در این حال ایشون احتیاط رو واجب نمیدونه. خب در جایی که متعارضینن احتیاط واجب نمیدونه، در این حال چه روایت بر احتیاط داریم. خب به طریق اولا در ما نحنفی، یعنی ما نحنفی کجاست؟ ما نحنفی یعنی تعارضی در کاز نیست، فقط شبهه تحریمی است. به طریق اولا اینجا احتیاط رو واجب نخواهد دانست. یعنی از اینجا به بعد یک جواب به سؤال مقدره. آقای شیخ، شما از کلینی مطالبی آوردید در شبهات تحریمیه که نبود، در تعارض خبرین بود. میگه اگر فقیهی محدثی در تعارض خبرین با اینکه روایت در وجوب احتیاط داریم این حرفو بزنه، به طریق اولا در مورد ما چه هیچ دلیلی بر خاص، دلیل خاص بر احتیاط نداریم. اخباری ها هم که احتیاط رو نتیجه میگیرن از دلیل عام، یعنی به شکل شبهات، ام از تحریمیه و وجوبیه است اون شبهات، کلمه شبهات ام از شک فی التشریف و شک فی المکلف به مورد خاص ما نیست. اونها که قائل به احتیاط هم هستن ادلهشون عامه، در مورد ما روایت نداریم. در تعارض حدیث این روایت داریم، ایشون براعتی شده. در اینجا چه به خصوصه روایت نداریم به طریق اولا. و ما لم یرد فیه نسون، این ما در بعضی نسخه ها نیست، اونی که من الان ترجمه می کنم بر اساس ما، ما مبتداست، فظاهر و خبر اگر ما باشه. اونی که در اونجا نسی به وجوبش وارد نشده، به وجوب احتیاط در مثل ما نحنفی فی خصوص ما نه. ما مای موصول، اون موردی که نسی بر وجوب احتیاط نیست، دیگه بحث تعارض خبری نیست، فظاهر اینم خبرش، فظاهر ان کل ما من قال به عدم الوجوب الاحتیاط هناچ قال بهی هنا، ظاهر این است هر کس قائل بشود که در تعارض خبر این احتیاط واجب نیست، در اینجا به طریق اولا قائل میشه. خب اینم عبارت شیخ کلینی. عبارت دوم از شیخ صدوق، ایشون میگه ببینید اعتقادنا ان الاشیاء علی الاباحه حتی یرد النهی، با کلمه اعتقادنا هم میگه، نه اعتقادی اعتقد و افتی به من فتوا میدم، نه، اعتقاد ما. این عبارت اگر کسی با کلمات شیخ صدوق مانوس باشه، معناش این است استاد منم همینو میگه و پدر منم این همینو میگه، یعنی شیخ صدوق، پدر شیخ صدوق و مشایخش، اون مخ میگه اعتقادنا. و من هو صدوق فانه قال اعتقادنا ان الاشیاء فی علل ابا، اشیاء همش مباهه حتی یردن نهی، تا نهی وارد بشه، تا نهی نیومده همه اشیاء مباهن. یعنی شارع مقدس سلیگش این نیست برای اباحه هم دلیل بیاره، برای نهی دلیل میاره. نهی دلیل نیاورد یعنی اباحه، دیگه وجوب الاحتیاط نیست. و یظهر من هذا، از این عبارت شیخ صدوق چه اعتقادنا فرمود، ظاهر میشه موافقت والدهی و مشایخی، چه با این حرف پدر شیخ صدوق و مشایخ شیخ صدوق موافقه. لنه لا یعبر بمثل هذه العباره مع مخالفته لهم، چون هیچ وقت شیخ صدوق مثل این عبارت رو نمیاره اگر اونها مخالف باشن. بل ربما یقول، اگر تنها نظر خودش بود اینطوری میگفت الذی اعتقده و افتی به، حتی وستظهر من عبارتی، از این عبارت شیخ صدوق حتی بزرگتر از پدر و مشایخش اساتیدش استفاده شده، و از تو ظهره انه من دین الامامیه، اصلا دین امامیه اینه، مذهب امامیه براعته. خب اینم عبارت دوم. عبارت سوم، سید ابن زهره، ابن زهره و سید مرتضی، این دو بزرگوار فرمودند فقط سر رها، ببینید تصریح کردند به استقلال العقل، چه عقل مستقل حکم میکنه، به اباحت ما لا طریق لا کونه مفسده، به مباح بودن اونی که ما راهی نداریم، به مفسده آور بودن اون شی. یعنی اگر ما دلیلی نداشتیم برای اینکه این مفسده آور حرامه، عقل مستقل حکم میکنه که او مباح است. خب این یک بخشش. بخش دوم این حرف این بزرگوار این است، اگر ما در خبر واحد به نرسیدیم به خبری در حرمت شی، به عقل مراجعه میکنیم. اینجا هم حکم عقل رو بیان کرده، به عقل مراجعه میکنیم، یعنی حکم به اباحه میکنیم. و صرح ایزن فی مسئلت العمل به خبر الواحد، در اونجا ورده انه متى فرضنا عدم الدلیل لا حکم الواقع، وقتی ما فرض کردیم یه دلیلی نداریم بر حکم واقع، یعنی همون شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه، رجعنا فیها الى حکم العقل، ما به حکم عقل برمیگردیم. حکم عقل چیه؟ حکم عقل رو قبلا گفتیم دیگه، حکم عقل این است اباحه. اینم حرف این دو سید. و اما شیخ طوسی میفرماید، شیخ طوسی جملهش اینه، فانه ولین ذهب، ببینید یک اباحه واقعی داریم، یک اباحه ظاهری داریم. ما در اصول عملیه اباحه ظاهری بحث میکنیم، یعنی حکم واقعیش مشتبهه، اونجا وظیفمون چیه؟ میگیم اباحه. یک بحثی هم هست اصلا مستقل از این، ارتباط به این نداره، اصل در اشیا اباحه است یا حظر، یعنی اصلا بحث حکم واقعیه. اگر دین نیومده بود، شریعتی نبود، اصل در اشیا اباحه است یا حظر؟ بعضی ها میگن اصل در اشیا حظره، یعنی حرمته، باید تصرف نکنی چون مال غیره، مال خداست، تصرف در مال خدا اذن میخواد، پس اصل در اشیا حظره، حرمت و تصرفه، اجتناب الا اذن مالک باشه. بعضی ها میگن نه، اصل در اشیا اباحه است. شیخ طوسی میگه از لحاظ عقل من نمیتونم اینجا فتوا بدم، در اباحه واقعی بحث میکنه، نمیتونم فتوا بدم، من توقفی هستم. توقف هم در عمل همان با احتیاط هماهنگ میشه، در عمل مثل احتیاط میشه، نه میگم اباحه نه میگم احتیاط، توقف، ولی در عمل میشه احتیاط. اما ما از ادله شرعیه اباحه استفاده کرده ایم، چون خدای متعال میفرماید کل عالم را برای تو خلق کردم، کل آرم رو در تسخیر تو قرار دادم، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اینها نشون میده چه شارع مقدس اذن داده به ما در تصرف در این ما فی الارض. پس ولو عقل وقفی هم باشه، شرع اذنیه، اباحیه. میفرماید اما شیخ فانه و این ذهب وفاقا لشیخه مفید، ولو این شیخ طوسی موافق با شیخ مفید، استاد شیخ مفید، قائل شده الى ان الاصل في الاشياء من طريق العقل الوقف، قائل شده اصل در اشیا اگر از راه عقل حساب کنیم توقفه، الا انه صرح في العده، در کتاب عده الاصول، شیخ طوسی اسم کتاب اصولیش العده في الاصوله، در اونجا فرموده به ان حکم الاشیا من طریق العقل و این کان هو الوقف، درست حکم اشیا اگر از راه عقل حساب کنیم توقف، لکنه لا یمتنع ان یدل دلیل سمعی علی ان الاشیاء علی الاباحه، لکن این امتناع نداره، یعنی منافات نداره این که ما دلیل شرعی داشته باشیم، دلیل نقلی داشته باشیم برای اینکه اشیا علل اباحه بعد ان کانت علل وقف، بعد از اینکه بعد ما متوقف بودیم میگفتیم حکم اشیا نسبت به عقل حساب کنیم وقفی هستیم، نه دلیل نقلی داریم وقفی نباشید، مباحه اباحه است. البته با این تبیینی که من کردم این بحث اباحه واقعی رو میخواد بجه. شاید این جملاتی که از شیخ طوسی آورد به ما نحن فیه ارتباط نداشته باشه، ما نحن فیه در بعد از شرعه، ما نحن فیه در شبهات تحریمیه است، اباحه ظاهریه. این بحث ها در بحث قبل شرعه، اباحه واقعیه. در هر حال ایشون آورده، بعد میگه بل اندنا الامرو چزالش، اصلا نزد ما همینطوریه، ما قائلیم به این چه از راه نقل، چون گفته خلق لکم ما فی الارض جمیعا و شبیه این، قائل به اباحه میشیم، قائل به اذن تصرف میشیم و الیه نذهب، به این اباحه فتوا میدیم. خب اینم یک دلیل. اما من تأخر عن الشیخ، اما اون فقهایی که از شیخ طوسی متأخرن، مثل حلی، ابن ادریس حلی و محقق حلی و علامه حلی، این سه تا بزرگوار از شهر حله است. ابن ادریس از نوادگان دختری شیخ طوسیه، محقق و علامه هم با هم محقق دایی علامه حلی است، چه به هم بین ها میگن در فقه فاضلین، فاضل مفرد گفته بشه یعنی علامه حلی، فاضلین یعنی محقق و علامه حلی. خب و شهیدین، شهید اول و ثانی و غیرهم، فحکمهم بالبراءه یعلم من مراجعت کتابهم، این چینا براعتی هن از مراجعه به کتاب هاشون معلوم میشه، دیگه اینا واضحه براعتی هن. و بالجمله میگه ببینید من بررسی کردیم فقیهی شناخته شده نیافتیم چه احتیاطی باشه. فبل جمله فلا نعرف قائلا معروفا بل احتیاط، قائلی که شناخته شده باشد به احتیاط ما نیافتیم. البته در معارض محقق یک نسبتی داده چه جماعتی احتیاطی هن. اما دیگه معلوم نیست اون جماعت چه چسانی هن. و این کان ظاهر المعارض نسبته الى جماعت، نسبت این قول به احتیاط رو به جماعتی داده. خب یا اون جماعتی کتاب ندارن ما نمیشناسیم. خلاصه اجر اجماع هم قائل نشویم به شکل اجمعو، میگیم لا خلافه یا لا نعلم و خلافن، لا اقل این عبارت رو میتونیم به کار ببریم، ما خلافی نیافتیم، ولو محقق این گونه نسبت داده به جماعتی، اونم به جماعتی، ولی چه ما این جماعت رو نمیشناسیم. خب فقط یه نسبتی هم به خود این محقق دادن، اون نسبت همینه که انگار محقق دو تا رأی داره، یک رأیش در کتاب معارض اونجا براعتیه، درسته نسبت داده به جماعتی احتیاط رو، ولی خودش براعتیه. در کتاب المعتبر فی شرح المختصر اینجا نه، انگار تفصیل قائل شده، گفته اجر این شبهه‌ای که ما داریم در موضوعات مبتلا به عام البلواست اونجا براعتی، چون اگر عام البلواست و نصی نداریم معلوم این اباحه است، اما غیر عام البلوا باشه احتیاطی. به محقق اینو نسبت دادن تفصیل قائل شده، خلاصه موضوع عام البلواست یا غیر عام البلواست. میفرماید ما این نسبت رو بعدن بررسی خواهیم کرد، اصلا این نسبت درست نیست، نسبت تفصیل. مرحوم محقق حلی در یه بحث دیگری تفصیل داده، اونم یه قانونی است، عدم الدلیل دلیل علی العدم، ما دلیل نداشته باشیم دلیل بر عدمه، اونجا تفصیل داده نه این بحث ما. به همین خاطر بعضیا بد فهمیدن کلمات محقق رو، در آینده اینو بحث خواهیم کرد. این تفصیلی که نسبت دادن تفصیل درستی نیست، در یه بحث دیگری است این تفصیل. ثم انه ربما نسب الى المحقق، به محقق هلی نسبت دادن، رجوع اما فی المعارج، چه انگار ایشون اونی که در معارج از اون رجوع کرده، برجسته به اونی که در معتبره. این دوتا کتاب محققه، معارج کتاب اصولیشه، معتبر کتاب فقهیه، در شرح مختصر و نافع هست. چه تفصیلش برجسته من تفصیل بین ما یعم و به البلوا و غیره، تفصیل داده بین اون جایی که عام البلواست مبتلا به عمومه و اون جایی که نادر عام البلوا نیست. و انه لا یقول بالبراءه فی الثانی، در دومی قائل به براءت نیست، انگار برجسته است اون براءت کلی. و سیعجل کلام فی هذه النسبه، در این نسبت بحث میاد که این نسبت نسبت درستی نیست. بعد از ذکر الادله، که من گفتم این بحث اصلا به اینجا ربطی نداره به این تفصیل، یک قانونی است، اون قانون اسمش اینه عدم الدلیل دلیل علی العدم، این چه دلیل پیدا نکردیم این دلیل بر عدمه، اونجا تفصیل قائل شده. خب یه نکته دیگری هم اینجا استفاده کردیم، بعضی ها فکر کردن براعتی رو متأخرین ساختن. با این تبیینی که بررسی تاریخی که ما کردیم معلوم میشه نه، براعتی از اول بوده. و من ما ذکرنا یزهر، از این بیانات ما آشکار شد ان تخصیص بعضن، این که بعضی از اخباریین اختصاص دادن، تخصیص دادن القول بالبراعت، قول به براعت رو تخصیص دادن به متأخر الامامیه، گفتن قدمای امامیه براعتی نبودن، متأخرین امامیه براعتی هن. این تخصیص مخالفون للواقع، چون ما صدوق آوردیم، از کلینی آوردیم، از ابن زهره آوردیم، از سید مرتضی آوردیم، اینا براعتی هن. و کأنهو جویا این تخصیص دهنده این بعض حرفش ناشن اما رعا من السید و شیخ من التمسک، چون دیده سید مرتضی شیخ طوسی بعضی وقتا به احتیاط تمسک میکنه، این ذهنش منحرف شده چه انگار سید مرتضی احتیاطیه، شیخ طوسی احتیاطی، با اینکه دقت نکرده کجاهای اونجایی که دلیل داره بر حرمت، این احتیاط رو به عنوان معید آورده. این معناش این نیست در همه شبهات تحریمی احتیاطیه، در اونجا اصلا احتیاطم نبود چه دلیل بر حرمت بود. و چنده هون ناشن، این حرف ایشون ناشی شده، اونی که رعا من از سید و شیخ، از سید و شیخ طوسی دیده، من تمسک به الاحتیاط فی کثیر من الموارد، چه اینا این دو بزرگوار به احتیاط تمسک میکنن در خیلی از موارد، این ناشی شده چه این حرفو بزنه، با اینکه این حرف جوابش این است این موارد رو بررسی کن میبینیم احتیاط رو معید آورده نه دلیل، پس اصلا صرف الاحتیاط نبود اونجا. و یعیده ما فی المعارض، این عدم اختصاص رو چه اختصاص به متأخرین ندارد، اون جمله چه در معارض است معیده، چه حرف معارض رو ما علمای رو شناخته شده نیافتیم، ولی حرف معارض رو یه مقدار تحلیل کن، حرف معارض این است جماعتی معتقدن به احتیاط، یعنی مقابل جماعت فقها معتقد به براعتن، جماعتی اونم ما حتی اسمشون رو نمیشناسیم. این عبارت رو چه کسی میتونه بجه؟ کسی که قبل از خودش دو گول باشه، حتی گول مشهور براعت باشه، اون موقع میتونه بجه چه جماعتی هم احتیاطی هم. من نسبت الگول به رفع الاحتیاط علال اطلاق لا جماعته، چه این چه معید است، این چه نسبت داده گول به رفع الاحتیاط رو، اینجا رفع به معنای گول به نسبت دادن احتیاط بدون سند، در حدیث مرفوعه به حدیثی میگن چه به امام حدیث رو برسانن بدون اینکه در وسط سند ذکر بشه، این معارض هم به احتیاط رو بالا برده، نسبت داده به جماعتی علل اطلاق، احتیاط علل اطلاق، یعنی نه احتیاط به عنوان معید، نه احتیاط به عنوان تفصیل در غیر عام الولوا، احتیاط مطلق رو در شبهات تحریمیه ایشون برده نسبت داده به یک جماعتی. رفع الاحتیاط یعنی بدون اینکه اسم اون جماعت رو بگوید، به اون کتاب های اون جماعت رو بگوید، مستقیما نسبت داده، اینو میگن رفع الاحتیاط، مثل حدیث مرفوعه، نه رفع به معنای اینجا نفیه، نه نسبت دادن احتیاط است. فتوای احتیاط رو به عده‌ای از اینم میفهمیم که قبل از محقق حلی اکثر جماعت فقهای ما قائل به براءت بودند، جماعتی قائل به احتیاط بودند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.